یک بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
استودیوی P1، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم با همکار تکنیکی شفیق عیار. در این برنامه استودیو P1 با شما هستیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. سخنگوی حکومت طالبان میگوید که وزارت مالیه به تمام گمرکات دستور داده که از انتقال گندم و بیرون از افغانستان جلوگیری کنند. ذبیح الله مجاهد در توییت شام دیروز گفت که این اقدام به هدف جلوگیری از کاهش گندم و مواد خوراکی انجام شده است. پیش از این شماری از باشندگان ولایت های فرا، هلمند و برخی ولایت های دیگر در تماس با رادیو آزادی شکایت کرده بودند که نرخ گندم در افغانستان نسبت به سالهای گذشته به دلیل انتقال آن به پاکستان افزایش یافته است. حکومت طالبان از فعال شدن دوباره کمیسیون بررسی تخطی رسانه‌ای در افغانستان خبر می‌دهد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ این حکومت، روز پنجشنبه در توییت گفت فعال شدن این کمیسیون تعهدشان را در بخش حمایت از رسانه‌ها و رسیدگی به شکایات رسانه‌ای ثابت می‌سازد. در این حال فدراسیون ژورنالیستان و نهادهای رسانه‌ای افغانستان در اعلامیه گفته است که کمیسیون بررسی تخطی رسانه‌ای هنگامی می‌تواند سودمند واقع شود که به طور مستقل، مسلکی و شفاف فعالیت کند. اداره هواشناسی افغانستان از احتمال باران‌های نسبتاً شدید و سرازیر شدن سیل در 7 ولایت این کشور هشدار دادند. این ریاست دیروز در اطلاعیه گفت که ولایت‌های سمنگان، تخار، بدخشان، بامیان، بغلان، پنشیر و نورستان امروز جمعه شاهد باران‌های شدید و احتمال جاری شدن سیلاب نیز خواهند بود. 2 هفته پیش بر اثر بارش شدید باران و سرازیر شدن سیل در شماری از ولایت‌های افغانستان بیش از 20 نفر جان دادند. صدها خانه و حدود 3000 هکتار زمین زراعتی تخریب شد. مجلس سنای ایالات متحده با اکثرت قاطع بسته کمک نظامی و اقتصادی 40 میلیارد دلاری با اوکراین را تصویب کرد. این بسته با 86 رأی موافق در مقابل 11 رأی مخالف به تصویب رسید و انتظار می رود که سند کمک تازه با اوکراین به سرعت توسط رئیس جمهور جو بایدن که چند هفته پیش پیشنهاد کرده بود به امضا برسد. و انتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا روسیه را متهم کرد که با بسته کردن بنادر مورد استفاده برای حمل غله و سایر کالاها از غذا به عنوان اسلحه در جنگش علیه اوکراین استفاده میکند. بلینکن دیروز در سخنرانی در شورای امنیت ملل متحد گفت به نظر میرسد حکومت روسیه فکر میکند که استفاده از غذا به عنوان یک سلاح به انجام چیزی که با تهاجمش نتوانست برسد برای شکستن روحیه مردم اوکراین کمک خواهد کرد. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را از استودیو P1 رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. آمریکا بار دیگر از فعالیت گروه داعش در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. یک مقام آمریکایی گفت
موقف ما آشکار و ثابت است که نمی‌خواهیم بار دیگر حضور داعش به ویژه شاخه خراسان داعش را در افغانستان ببینیم.
کمیشنر حقوق بشر ملل متحد از انحلال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان اظهار ناامیدی کرد. یک فعال حقوق بشر افغانستان میگوید
در هر کشوری که مبتنی بر اصول دموکراتیک باشد اونجا موجودیت کمیسیون های مستقل و خصوص کمیسیون مستقل حقوق بشر بسیار ضروری است.
مرور بر موضوعات مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های جهانی. آخرین ها از بحران اوکراین، از پیام های صوتی شما شنوندگان گرامی و در نیمه دوم ساعت برنامه صحت را خواهید شنید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ایالات متحده آمریکا بار دیگر تاکید کرده است که رشد توانایی های داعش در افغانستان به گونه است که منافع آمریکا را تهدید می کند. جان کربی، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا، ناوقت شب پنجشنبه در یک نشست خبری این را نیز گفت که ایالات متحده این گروه را زیر نظر دارد. طالبان به تازگی در مورد ادعای آمریکا اظهار نظر نکرده اما گفته است که داعش را شکست داده و اجازه نمی‌دهند که از خاک افغانستان بر ضد هیچ کشور استفاده شود. بیشتر در این گزارش می‌شنوید.
نگرانی‌های پیهم آمریکا در مورد ظهور گروه داعش یا دولت اسلامی در افغانستان. مقام‌های وزارت دفاع آمریکا تأکید می‌کنند که ظرفیت گروه داعش یا دولت اسلامی در افغانستان در سطح است که می‌تواند منافع آنان را تهدید کند. جان کربی، سخنگوی وزارت، پنجشنبه شب 19 می در یک نشست خبری در پاسخ به پرسش یک خبرنگار افغان گفت:
موقف ما آشکار و ثابت است که نمی‌خواهیم بار دیگر حضور داعش به ویژه شاخه خراسان داعش را در افغانستان ببینیم. آنان از قبل وجود داشتند، اما هدف من این است که شما می‌دانید توانایی داعش به گونه‌ای است که منافع ما را تهدید می‌کند و ما تا جایی که می‌توانیم آنان را از نزدیک نظارت می‌کنیم.
او می‌گوید آمریکا بار دیگر تهدیدی از افغانستان را در برابر خودش نمی‌پذیرد و بنابراین بر ظرفیت مبارزه با حراس افغانی‌اش از آن سوی افق کار می‌کند. او افزود:
آنچه را که ما پذیرفته نمی‌توانیم تهدید دیگری برخواسته از افغانستان برای کشور ماست. بنابراین ما متمرکز خواهیم ماند تا مطمئن شویم که ما از راه دور هم ظرفیت مبارزه با آنان را داریم.
آقای کربی این را نیز گفت که آنان در پیوند با بلند بردن ظرفیت برای نظارت از داعش با متحدان منطقه‌ایشان نیز در حال گفتگوند. تلاش کردیم تا در مورد ادعاها و نگرانی‌های این مقام آمریکایی دیدگاه حکومت طالبان را نیز داشته باشیم، اما تا زمان نشر گزارش پاسخ دریافت نکردیم. پیش از این ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به رادیو آزادی گفته بود گروه داعش را شکست دادند و از خاک افغانستان بر ضد هیچ کشور استفاده نخواهد شد، آنچه که بخشی از توافق دوحه میان آمریکا و طالبان است. اما این ادعاهای طالبان با چندین حمله مرگبار داعش در ماه روزه بر مسجدها و جاهای آموزشی در کابل، بلخ، کندز و دیگر بخش‌ها به چالش کشیده شده است. این در حال است که به تاریخ 17 ماه می در بخشی از گزارش، بخش اطلاعات دفاعی پنتاگون با نگرانی‌های از فعالیت‌های داعش و القاعده در افغانستان هم پرداخته شده بود. بر بنیاد این ارزیابی، با خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و کاهش عملیات‌های ضد حراس افغانی گروه داعش، حضور و حمله‌های خود را در این کشور افزایش داده است. گزارش گفته که اگر شاخه خراسان گروه داعش از شرایط کنونی سوء استفاده کند، در 8 تا 12 ماه آینده ظرفیت انجام عملیات خارجی را خواهد داشت. با این حال، اخیراً مسئولیت شماری از حملات مرگبار در افغانستان را گروه داعش بر عهده گرفته است که از اثر آن ده‌ها غیر نظامی کشته و زخمی شدند که بیشترشان شیعیان هستند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته، رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
کمیشنر حقوق بشر سازمان ملل متحد میگوید که از انحلال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ناامید شده است. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور وضعیت حقوق بشر در افغانستان، نیز واکنش نشان داده و این اقدام طالبان را شکست بزرگ خوانده است. طالبان گفتند که برخی از نهادها به شمول کمیسیون مستقل حقوق بشر که با آن نیاز نبود، به دلیل مشکلات مالی لغو شدند. بیشتر در گزارش از ستار فروغ میشنوید.
کمیشنر حقوق بشر سازمان ملل متحد اقدام طالبان در زمینه انحلال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را به شدت محکوم کرده و آن را گام عمیقاً به عقب خوانده است. میشل باچلی دیروز گفت که از این اقدام ناامید شده است. خانم باچلی در بیانیه افزود که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در سالهای اخیر کار فوق‌العاده را در شرایط بسیار دشوار انجام داد و به حقوق بشری هم افغانها از جمله قربانیان توجه کرد. حکومت طالبان اخیراً طی مکتوب تشکیلات کمیسیون مستقل حقوق بشر، شورای امنیت ملی، شورای عالی مصالحه ملی، کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی و دارالانشاهای ولسی جرگه و مشران و جرگه را منحل اعلام کرد. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، گفته است شماری از نهادهایی بودند که به گفتش در حال حاضر نیاز به آنها نبود، به دلیل مشکلات مالی لغو شدند. درباره منحل شدن کمیسیون مستقل حقوق بشر، ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور وضعیت حقوق بشر در افغانستان هم واکنش نشان داده است. او دیروز در توییت لغو این کمیسیون را توسط طالبان یک شکست بزرگ خواند. بنت افزود که یک میکانیزم داخلی مستقل برای نظارت و ترویج حقوق بشر و دریافت شکایات برای حمایت از حقوق بشر در افغانستان حیاتی است. وی در ادامه گفته که انحلال کمیسیون حقوق بشر را با مقامات حکومت طالبان پیگیری میکند. طالبان پیش از این برخی از نهادهای دیگر از جمله وزارت امور زنان و کمیسیون مستقل انتخابات را نیز منحل کرده بودند که واکنش ها و انتقادهای را به دنبال داشت.
گزارش بود در مورد این که کمیشنر حقوق بشر سازمان ملل متحد میگوید که از انحلال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ناامید شده است. ستار فروغ با عزیز رفیعی فعال جامعه مدنی و حقوق بشر گفتگو کرده و نخست از وی پرسیده که موجودیت کمیسیون مستقل حقوق بشر در افغانستان چرا مهم بود؟
در هر کشوری که مبتنی بر اصول دموکراتیک باشه و در اونجا مشارکت مردم به عنوان یک اصل اساسی حکومتداری و حاکمیت قانون پذیرفته شود، در اونجا موجودیت کمیسیون های مستقل به خصوص از بایا از جمله کمیسیون مستقل حقوق بشر بسیار ضروری است که هم حقوق بشر ترویج بکنه و هم از نقض حقوق بشر نظارت بکنه.
آقای رفیعی، به نظر شما طالبان چرا به منحل کردن کمیسیون مستقل حقوق بشر اقدام کردن؟
از آنجا که طالبان بحث حقوق بشر از بیخ و بن قبول ندارن از یک طرف، و از آنجا که ارزش های حقوق بشری را طالبان و رسمیت نمیشناسن، حتی بحث کرامت انسانی را متاسفانه به رسمیت نمیشناسن، چنانچه نقض سریع کرامت انسانی در داخل شهرها محاکم غیر اصولی، غیر قانونی و غیر اسلامی لتکو به مردم، اینا در واقع همین نقض کرامت انسانی است که خداوند به انسان به عنوان اشرف مخلوقات کرامت اهدا کرده. متاسفانه طالبا به هیچ وجه به این ارزش ها و به این بزرگی و کرامت انسان باورمند نیست. به اون لحاظ باور وجود کمیسیون مستقل حقوق بشر برای طالبا یک تهدید بوده و طالبا این موضوع متاسفانه تصمیم گرفتن تا کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان مرواق کنند.
نهادهای جهانی حقوق بشری چگونه می توانند که از تخطی های حقوق بشری در افغانستان نظارت و به آن رسیدگی کنند؟
بحث نقض حقوق بشر نه تنها در افغانستان بلکه در تمامی کشورهای دکتاتور و کشورهای یک تک حزبی و تک گروهی و ایدئولوژیک یک بحث بسیار جدی هست. متاسفانه در افغانستان بنابر جنگ های طولانی و فشار بسیار جدی روانی و اجتماعی برای مردم، چگونگی دفاع از ارزش ها بسیار مشکل شده، چون آسیب پذیری های انسانی، هویتی، قومی، مذهبی و زبانی بسیار بالا هست، ولی این ارزش ها میتونه بسیار بسیار به صورت گسترده در یک باهمی و در یک همدیگر پذیری همه به خصوص شهروندان افغانستان دور هم جمع بکنه. با اون لحاظ نهادهای بین المللی و ملی مدافع حقوق بشر در افغانستان مسئولیت دارند که از نقض حقوق بشر به صورت بسیار گسترده گزارش بدن تا مردم به خاطر دفاع از حقوق حقیقیشان دور یک محور واحد و دور یک محور مستقل و انسانی که در او کرامت انسانی اهمیت داشته باشه و احترام شما جمع شد.
صحبتی بود با عزیز رفیعی فعال جامعه مدنی و حقوق بشر افغانستان.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7،
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
برخی از پناهجویان افغان که در کشورهای آلبانیا و پاکستان به سر میبرند میگویند از انتظار چندین ماه برای دریافت ویزه به کشور مورد مقصد خسته شدند. به گفته این پناهجویان، بی سرنوشتی در کمپ‌ها آنان را به بیماری‌های روحی مبتلا کرده است. جزئیات را در این گزارش می‌شنوید.
افغانانی که در کشور آلبانیا و پاکستان به سر میبرند میگویند تأخیر در پرونده های مهاجرتشان آنان را نگران کرده است. یک تن از وکیلان زن که به علت حساسیت موضوع نمیخواهد هویتش فاش شود، 8 ماه پیش با خانواده‌اش در روند تخلیه به آلبانیا انتقال یافت. او میگوید قرار بود به آمریکا برده شود، اما به خاطر حجم زیاد پرونده‌های پناهجویی او و خانواده‌اش به کشور کانادا معرفی شدند. با گفته او تا حال پروندهش هیچ پیشرفتی نداشته است.
ما اولین کسایی بودیم که در آلبانیا آمدیم. کسایی که در اینجا مانده اینا اکثرا کارمندای دولتی هستند، وکیلا هستند و همه اینا خانوم هستند، سرپرست خانواده هستند. یک همشهری وقتی که از کنار ما میره در ضمن نزدیک ما خوشحال میشیم که اینا میرن جای به جای میشه و به یک جای میرسن تا این سرنوشت میشه. ولی از این که سرنوشت ما معلوم نیست و تا چه زمان ما در اینجا میمانیم، جریان از چی قرار راستی وضعیت بر ما معلوم نیستگی ما را واقعا رنج میده.
بانوی دیگری که دکتر است و او نیز نمیخواهد نامش در گزارش ذکر شود، داستان مشابه دارد. او میگوید جهان نباید بین مهاجران اوکراین و افغان تفاوت قائل شود.
درباره کیس خود ما افغان های چه کدام اپدیت بر ما داده میشه؟ چرا این تفاوت و این دوبینی بین مهاجرین افغان و مهاجرین اوکراین وجود داره؟ فامیلایی که طفل دارن، طفلایشان از مکتب باقی مانده، جوانان همشان تکلیف های روحی باعث شده که ایجاد شود، چون همگی از بیسان نوشتی رنج میبرن، از این که بیکار، بدون تحصیل، بدون کدام پروگرام، صرف در اتاق از طرف روزخو میباشن، از طرف شب همگی بیدار.
راحله تلاش از فعالان حقوق زن که چالش های امنیتی باعث شد افغانستان را ترک کند و به پاکستان برود میگوید سفارتخانه ها بیشتر پناهجویان افغان را به بهانه های رد میکنند.
شخصا خودم انترویو دادیم سفارت اسپانیا، متاسفانه دلایل خیلی به منطق رد کردند. ما چرا تایید نامه مستقیم از طالب در دستتان ندارین؟ وقت ملاقات دادن همش کرای خانه، مواد غذایی بسیار قیمت است، گرما هم به حد اندازه اخیرش زیاد شده، مریضی های گوناگون آمد.
پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان، هزاران افغان به شمول افراد بلندپایه دولتی، خبرنگاران، فعالان حقوق زن و فعالان مدنی به دلیل تهدیدات امنیتی افغانستان را ترک کردند. اکنون شمار زیادی در کشورهای سوم منتظر انتقال به کشورهای مقصد هستند. پیش از این وزارت خارجه آمریکا گفته بود که روند تخلیه کسانی که با دولت آمریکا در افغانستان همکار بودند جریان خواهد داشت.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
مقام‌های محلی اوکراین می‌گویند که روسیه بر شرق اوکراین بار دیگر بمباری کرده است. در همین حال گزارش شده که بیش از 10 غیر نظامی در 24 ساعت گذشته در منطقه لوهانسک کشته شدند. ستار فروغ موضوع را دنبال کرده و اکنون در استودیوس جزئیات بیشتر درباره بمباری روسیه در شرق اوکراین از چه قرار است.
مقام های محلی در اوکراین گفتند که روسیه بر شرق اوکراین دست به بمباری بیباکانه زده، جایی که دست کم 13 غیر نظامی در یک شبانه روز گذشته کشته شدند. سرهی هایدی والی لوهانسک امروز جمعه گفت که از این میان 12 نفر در شهرک سیورودونسک جان باختند. به گفته او یک حمله روسیه در آنجا ناکام شده. شهرک سیورودونسک و شهر لیسیچانسک مناطقی هستند که نیروهای روس عملیات تهاجمی را برا انداختند. در همین حال یک گزارش استخبارات بریتانیا نشان می‌دهد که مسکو پس از تصرف شهر بندری ماریوپول حمله بر منطقه دونباس را افزایش خواهد داد. بسیاری از مدافعان اوکراینی که در فابریکه فولاد آزوفستال در ماریوپول گیر مانده بودند تسلیم شدند. استخبارات بریتانیا اوایل امروز گفت که تقریبا 1700 سرباز احتمالاً در این فابریکه تسلیم شدند. مسکو روز پنجشنبه گفت که تا حال 1730 جنگجوی اوکراینی خود را در فابریکه آزوفستال تسلیم کردند. از سوی دیگر اداره نظامی محلی اوکراین امروز گفت که از ورود بیش از 1000 بس حامل اوکراینی ها به شهر زاپوروژیا جلوگیری شده.
خب رئیس جمهور اوکراین دیشب سخنرانی کرده. او این بار در سخنرانی خود بر چی تمرکز داشت؟
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در پیام ویدیویی شبانه‌اش گفت که روسیه منطقه دونباس را کاملا تخریب کرده. او نیروهای روس را متهم کرد که برای کشتن اوکراینی‌های بیشتر و وارد کردن خسارت مالی بیشتر تلاش می‌کنند. زلنسکی روسیه را بار دیگر به ارتکاب قتل عام نیز متهم کرد. مسکو چنین ادعا را در گذشته رد کرده.
تشکر شنوندگان گرامی. گزارش بود در مورد این که مقام‌های محلی اوکراین میگویند که روسیه بر شرق اوکراین بار دیگر بمباری‌ها را شروع کرده است.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
برنامه‌های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند.
بیشتر از خبر.
سلام و خوش آمدید. در ادامه،
هیچ کس قدرت نمانده، هر کسی که ظلم کرده بالاخره رفته. همه کلگی را پذیرا باشید، کلگی را طلب کنید. هیچ کدامتان بدون جنایت نیستید، نه رهبرایی که رفته نه شما.
این را در پیام هایتان میشنوید. مدیریت تازه طالبان به دختران پانتون ها که چادر رنگ به سر دارند.
افتادن دروازه پانتون طالبا ساده، امی هر دختر بیچاره که چادر رنگ پوشیده بودن پیش نمی موندشان، کارتایشان می گرفت، سرشان چیغ می زد. اون تو نزدیک بود که چوب بگیرن و اونا را بدوانن و لات کوب کنن.
اما پیش از آن مرور داریم به روزنامه ها و نشریه های جهان. نشریه لانگ وار ژورنال مقاله را درباره برقراری آتش بس میان حکومت و گروه تحریک طالبان پاکستان و میانجیگری طالبان افغان منتشر کرده است. در مقاله می خوانیم که طالبان افغان در تمدید این آتش بس نقش کلیدی را بازی کردند. در ادامه مقاله لانگ وار ژورنال آمده که در گفتگوها برای برقراری آتش بس سراج الدین حقانی، معاون رهبر طالبان و سرپرست وزارت امور داخلی آنها، کمک زیاده کرده است. در ادامه مقاله گفته شده که سراج الدین حقانی در زمینه فراهم آوری ملاقات رو در روی جنرال فیض حمید، رئیس پیشین اداره استخبارات نظامی اردوی پاکستان ISI و قماندان قول اردوی پشاور و رهبری گروه تحریک طالبان پاکستانی کمک کرده است. در ضمن ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، هم تایید کرد که آنها برای تمدید آتش بس میان حکومت پاکستان و تحریک طالبان این کشور تسهیلات فراهم کردند. لانگ وار ژورنال در ادامه این مقاله می نویسد که اشتراک خانواده حقانی در زمینه سازی این مذاکرات قابل تعجب نیست، زیرا حقانی ها پیش از این هم در حل تنش ها در پاکستان میانجیگری کردند. به گفته نشریه لانگ وار ژورنال، شبکه حقانی که در افغانستان و پاکستان فعالیت دارد، از حمایت اردو و اداره استخبارات نظامی پاکستان هم برخوردار است. روزنامه گاردین به نقل از گزارش دفتر سرمفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار مقاله را چاپ کرده است. در این گزارش به دلایل سقوط حکومت افغانستان در 15 ماه آگوست سال 2021 میلادی به دست طالبان اشاره شده است. مقاله به استناد گزارش سیگار می نویسد: یگانه عامل مهم سقوط نیروهای امنیتی و دفاعی افغان فیصله های دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین و جو بایدن رئیس جمهور فعلی ایالات متحده امریکا بود. این گزارش سیگار روز سه شنبه منتشر شده است. در مقاله روزنامه گاردین آمده که دفتر سرمفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان در این گزارش بر دو عامل کلیدی تمرکز کرده که به موجب آن نیروهای افغان به شکست مواجه شدند. یکی توافقنامه اداره رئیس جمهور ترامپ با طالبان افغان در 29 ماه فوریه سال 2020 میلادی و دیگر فیصله رئیس جمهور جو بایدن در ماه اپریل سال 2021 بود که به اساس آن همه نیروها و قراردادیان آمریکایی افغانستان را ترک کردند. شماری از دانشجویان دختر در پوانتون تعلیم و تربیه کابل ادعا میکنند که به خاطر داشتن چادر رنگه و نداشتن حجاب سیاه از ورود به پوانتون منع شدند. در شبکه‌های اجتماعی نیز ویدیوهای در این مورد منتشر شده است. اما وزارت تحصیلات عالی طالبان میگوید برای دانشجویان دختر تنها توصیه شده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شاگردار دار دادن نمیمونن که داخل
سن برن. ویدیوهای مختلف منتشر شده در شبکه های اجتماعی ازدحام و بیروبار در دروازه ورودی پوهنتون تعلیم و تربیه را در کابل نشان میدهد. شماری از دانشجویان این پوهنتون ادعا میکنند که روز چهارشنبه برای دانشجویانی که چادر رنگه با حجاب سیاه داشتند اجازه داده نشد تا داخل پوهنتون شوند. یکی از دانشجویان این پوهنتون که نمیخواهد نامش در گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفت:
دادان دروازه پوهنتون کماندان دان دروازه یعنی طالبا چندین نفر از طالبا استاده امی هر دختر بیچاره که چادر رنگه پوشیده بودن از دان دروازه پیش نمیموندشان، کارتایشان هم میگرفت، سرشان چیغ میزد، اون تو نزدیک بود که چوب بگیرن و اونا را بدوانن و لات کوب کنن و دخترها به حد ترسیده بودن که حیران مونده بودن کدام راه را بگیرن پیش از یا خطا بخورن و فرار کنن.
او ادعا میکند که طالبان به بهانه های مختلف میخواهند زنان را از درس دل سرد کنند، موضوعی که طالبان آن را رد میکند. این دانشجویان میگویند با حجاب مشکلی ندارند، اما حجاب سیاه و چادر سیاه بر سر کردن خیلی محدودیت سخت است و اگر اوضاع همین گونه ادامه یابد شاید بیشتر دانشجویان دختر پوهنتون را ترک کنند.
حجابتان چادرتان رنگ سیاه داشته باشد.
ویدیوهای نشر شده در شبکه‌های اجتماعی نیز نشان می‌دهد که در تجمع دختران در مقابل پوهنتون یک مرد صحبت می‌کند و به آنان می‌گوید که با حجاب سیاه باید سر و روی خود را بپوشانند. اما احمد تقی سخنگوی وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان می‌گوید درباره یونیفرم خاص به محصلان دختر تنها توصیه شده است.
طول محصلین پوهنتون داخل شویه.
تمام محصلین به پوهنتون داخل شدند. البته در داخل پوهنتون با آن محصلینی که یونیفرم مشخص را رعایت کرده بودند توصیه شده و بعداً به همه اجازه داده شد که به صنف‌های خود بروند و درس بخوانند.
هرچند که وزارت امر به معروف حکومت طالبان میگوید زنان مالک انتخاب رنگ حجاب خود هستند، اما احمد تقی سخنگوی وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان میگوید یونیفرم پوهنتون حجاب و چادر سیاه است که بعد از این باید رعایت شود. قابل یادآوری است که پیش از این دانشجویان پوهنتون ها هیچ گونه یونیفرم مشخصی نداشتند. از سوی دیگر وزارت حج و اوقاف حکومت طالبان خطبه ای را مبنی بر رعایت حجاب برای روز جمعه آماده و به امامان مساجد در کابل فرستاده است. برخی از ملا امامان مساجد میگویند این خطبه برایشان رسیده و فردا جمعه از طریق منبر آن را به مردم خواهند رسانید. این در حال است که شنبه گذشته وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان فرمان رهبرشان را درباره اجباری شدن حجاب اعلام کرد. در این فرمان آمد که اگر زنان حجاب را رعایت نکنند خانه‌شان نشانی شده و بعداً بزرگان خانواده به حوزه خواسته می شوند و برایشان جزا داده می شود.
پیام ها و نظریات شما
از کابل زنگ زدیم. یک خواهش از من فرای امارت دارم که هیچ کس قدرت نمانده، هر کسی که ظلم کده بالاخره رفته، هر حکومتی که عمل رفته در افغانستان تنها چیزی که تغییرات میکنه مثل آب و هوا و لباس و حکومت هسته. همه کلگی را پذیرا باشید، کلگی را طلب کنید. هیچ کدامتان بدون جنایت نیستید، نه رهبرایی که رفته نه شما. کلتان دستتان در خون ملت آلوده هسته. فقط کلتان از جای شدید یک خواهیش داریم که ملت آرام شد.
احمدی هستم از ولایت تخار. در ولایت تخار غیر نظامیان از طریق شکنجه می شود. چی روز است، چی حال است سر مردم افغانستان؟ جنگ طالبان خو علیه آمریکا بود، چرا مردم خود را اذیت می کند؟ در اینجا در ولایت تخار ما شاهدی از هستیم و غیر نظامیان را جمع می کند که به خاطر شما با جبهه مقاومت ملی افغانستان همکاری کرده اید. و سلام علیکم، وقتتان خوش، خدا حافظ.
برادرانه خواهشمند هستم، تقاضا دارم بخش معارف را توسعه بده، همه درس دخترها را برادر معطل نکنه، درس دخترها را آزاد کنه، رو کنه. اطلب العلم فریضه، پیامبر اسلام علیه السلام ایره دستور ده که اطلب العلم فریضه، طلب علم فرض است بر هر کس. شما آقای رئیس، آقای ملاغنی برادر، آقای حقانی میشمد در خانه خود یک دختری، یک دیری، یک دختری باسواد داشته باشد خوبه یا بی سواد؟ باسواد خوبه. یک میگه کشورای بلوک غرب با مسئله افغانستان خیلی براز نگرانی که طالبان برادر یک سختگیری برادر روی کار آورده، برقه حجاب، حجاب برقه چی سنگینی داره سر زنا، وزن 2 کیلویی داره، 2 کیلویی داره، بار سنگین است که این دستور پیامبر، دستور اسلام است. خداوند در قرآن چی گفته؟ تو رو چی کار برادر تو غربی ها برادر در داخلی از ما برادر؟ یک نگه در مداخله نداره برادر تو،